با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان خدمت شما شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. هر کجا هستی سلامت و تندرست باشید. برای اینکه بیشتر با فعالیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران آشنا بشیم، امروز از جناب آقای مهندس علی نقوی، ریاست محترم کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران دعوت کردیم به استودیو رادیو بیان تا بیشتر در مورد کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث با ایشون صحبت کنیم، عمل کرد و برنامه هایی که دارن، کارهایی که انجام دادن رو با ایشون بیشتر گفتگو کنیم و بیشتر اطلاعاتی کسب کنیم در مورد این کمیسیون. آقای نقوی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام، سلام خدمت جناب عالی، جناب محمود آبادی عزیز، در خدمت جناب عالی هست.
یکم در مورد کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث توضیح میدید که نفس ایجاد این کمیسیون در مجموعه پارلمان بخش خصوصی چی بود؟ چی شد این نیاز احساس شد که این کمیسیون شکل بگیره؟ حالا سابقه ای داره، چند سال ایجاد شده، چند دور است؟ اینا اگر نکاتش رو به من بفرمایید من بقیه سوال راستون می‌پرسم.
بله حتما عرض کنم، اگه اشتباه نکنم دوره چهارمش، امیدوارم اشتباه نکنم، امید دوره چهارم این کمیسیون که دوره دهم اتاق بازرگانی هم هست شکل گرفته. در حقیقت خب ما بخش مهمی از اقتصاد کشور صنعت احداث تشکیل میده. نزدیک به 30% اقتصاد کشور مربوط به اصلا صنعت مسکن هست. خب ما فقط مسکن رو نداریم دیگه، تقریبا همه تشکل‌های ملی که در حوزه خدمات فنی مهندسی در کشور فعال هستن حضور موثری در و فعالی در این کمیسیون دارن، همه حاضر هستن. اگر اشتباه نکنم نزدیک به 18 تشکل ملی مهندسی که فعال هستن، تحت عنوان شورای هماهنگی هم فعالیت دارن. خب قریب به اتفاق این تشکل ها در حوزه مختلف هم هستن. ما خب بحث شرکت های مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی رو داریم، فدراسیون صنعت آب رو داریم، سندیکای شرکت های ساختمان راهسازی، جامعه مهندسان مشاور، تقریبا طیف وسیعی از تشکل مهندسی کشور اینجا جمع شدن. خب هم یک توان مشورتی بزرگ هستن، نقش بسیار مهمی تک تک اینا در اقتصاد کشور دارن، در صنعت خودشون دارن و تقریبا داره اتاق به نظرم از این حس به یک بلوغی میرسه که همه این تشکل‌ها رو بتونه تحت عنوان کمیسیون تخصصی دوره هم جمع کنه و به صورت متفرق اظهار نظر و فعالیت نکنه. به نظرم از این حیث موفق بود و حالا با هم سعی کردیم در این دوره حمایت موثرتری از تشکل‌ها نسبت دوره قبل داشته باشیم.
این نکته رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم. آقای مهندس اشاره کردن به اون شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی و حرفه‌ای کشور که حالا 18 تشکل تخصصی اون رو شکل میدن. این 18 عددی که من میگم بالغ بر 60,000 شرکت میشه. این هر کدوم از این تشکل ها شرکت های هر آنچه از ساخت و ساز در کشور اتفاق افتاده تا الان به عهده بخش خصوصی، از راه، بیمارستان، فرودگاه، نمیدونم ایستگاه راهن، هر آنچه پروژه هایی که حالا بخش خصوصی در کنه که برای خودی ساخته، در اینکه که به هر بخشی که دولت حالا از وزارتخانه های مختلف بهشون واگذار شده و همیشه هم گفته شده این صنعت احداث وقتی راه میفته زنجیروار نمیدونم 1700-1800 تا شغل مرتبط با خودش رو فعال میکنه توی کشور. این ببینید چه جماعتی رو به حال این کمیسیون داره، به حال تصمیمی که میگیره به حال اون تاثیرش رو زندگی اون افراد میتونه ملموس باشه. خب چی کار میکنید؟ یعنی شما الان ما تو بخش خصوصی آنچه که مشخص است بخش مشاوره، یعنی نفس ایجاد حالا شکیدی اتاق ایران یکی از اهدافش مشاوره میدیم، در کنار که میخوایم گره‌گشایی هم کنیم از کار فعالین اقتصادی. شما دقیقا چه کار هایی؟ چون بازوی اجرایی که نیستید، فقط میتونید مشاوره بدید. این که تا کنون چه کار انجام دادید؟ اونایی که ملموس بوده حالا اتفاقاتی که میتونست یک کار رو بهتر را بندازه، یا این که به حال تو جلساتی که میشینید در مورد چی صحبت میکنید، چه موضوعات رو پیش میبرید؟
عرض کنم خدمتتون که خب همجوری که به درستی اشاره کردید اینها کمیسیون های مشورتی اتاق هستن و شأن اجرایی ندارن. به نظرم هم شأن اجرایی نباید داشته باشن، چون تشکل ها به صورت مستقل کارهای اجراییشون رو خودشون انجام میدن. یک سری اقدامات و پیگیری ها نمیتونن خود تشکل ها رأساً با حاکمیت در سطوح بالای تصمیم گیری کشور پیگیری کنن. اینها رو میارن در کمیسیون، در حقیقت ظرفیت اتاق بازرگانی ایران اینجا در دسترس هست و شما درستی اشاره کردید، اصولا اتاق باید در یک سطح بالایی مطالبه گیری کنه و بتونه در حقیقت تولید محتوا کنه، گزارش های کارشناسی تهیه کنه در یه سطحی که خود تشکل ها به تنهایی قادر نیستن اون کار رو در حقیقت پیگیری کنن. به عنوان مثال عرض میکنم، خب با
یه دست صدا نداره اینکه اینجا میان برای شما به عنوان یک،
یعنی هم یک هماهنگ کننده میتونه باشه، همی که منافعی که این تشکل ها دارن اگر با هم تجمیع بشه و خوب به هر حال مدیریت بشه که مدیریتشون به نظرم خودشون دخیل هستن و ما بیشتر سعی میکنیم نقشه یک هماهنگ کننده رو داشته باشیم تا اینکه بخوایم دخالت کنیم در امور تشکل ها. به عنوان مثال حالا اگر بخوایم سطح کار رو توضیح بدیم، خب الان کشور با فرسودگی و استهلاک زیرساختا مواجه هست. شما میبینید که دیگه کم کم داره خیلی پررنگ میشه. 3-4 سال پیش شاید مثلا 2 هفته در کشور ناترازی گاز و یا ناترازی برق مؤثر بود، میبینیم الان هنوز توی ماه آبان هستیم، هنوز کشور دچار سرمایه نشده ولی داره خاموشی های برنامه‌ریزی شده سراغ مردم هم میاد. خب پس ما زیرساخت های کشور رو مستهلک میبینیم و بخش خصوصی واقعا باید بتونه به سهم خودش نقش آفرینی کنه. چی کار باید بکنیم؟ خب دقیقاً محاسبات نشون میده که ما نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای بهبود این زیرساخت ها، حالا چه در زمینه تأمین آب باشه چه تأمین انرژی برق و یا گاز، نیاز داریم و این به جز نقش آفرینی بخش خصوصی در این سطح کلان به نظرم به نتیجه نمیرسه. اگر به نتیجه قرار بود برسه که تا حالا رسیده بود دیگه، ما نباید شرایطمون این گونه باشه. ما میخواییم که بخش خصوصی تراز تاثیرگذاریش از کانال اتاق ایران در این سطح باشه که بتونه هم در حقیقت اون ظرفیت سرمایه گذاریش و ظرفیت اجراییشو در این سطح به خدمت کشور در بیاره. کارهای کوچیک و شرکت ها میتونن انجام بدن، کارهای حالا یه ذره بزرگتر خود تشکل ها میتونن انجام بدن، ولی اتاق ایران باید شأن تاثیرگذاریش که کمیسیون های تخصصی در حقیقت بازوی مشورتی اتاق هستن در این سطح باشه. ما یک برنامه داریم تحت عنوان ایران 2034 که اتفاقا جلسه دومی که آقای رئیس جمهور تشریف آوردن مطرح شد که ایران 2034 باید یک ایران توسعه یافته باشه. باید عمده زیرساختای ما تا اون تاریخ کاملا به بلوغ رسیده باشه، هم از لحاظ حمل و نقل ریلی، جاده ها، فرودگاه ها، تامین آب، برق. فکر میکنم ما تو این مسیر داریم به درستی حرکت میکنیم، یعنی از ظرفیت مهندسی کشور داریم در این سطح بزرگ مشورت میخوایم بدیم در حقیقت به بدنه حاکمیت. روابطمون هم به شدت ارتقا دادیم، هم با دولت هم با عرض کنم که نظام های تصمیم گیری در کشور، و به حال برنامه متنوعی داریم. عمدش نقش آفرینی شرکت های مهندسی کشور در قالب فدراسیون تشکل ها هست که حالا مورد اخیرش هم احتمال اخبار رو دنبال کردید که کمیسیون احداث پیگیری کرد و یک تفاهم نامه بین اتاق ایران و شورای توسعه سوال مکران به امضا رسید. خب میدونید مکران احتمال خیلی زیاد آخرین فرصت سرزمینی ایران برای توسعه است، یعنی اینکه جایی که ما هنوز دست نخورده میبینیمش و هنوز صنعت بزرگی اونجا شکل نگرفته خوشبختانه. خب ما یک اقدامات توسعه داشتیم، ما یک روزی در این کشور اصلویه رو ایجاد کردیم دیگه، ولی اصلویه آیا تونست موجب توسعه و منطقه بشه؟ قطعا نتونسته دیگه. اصلویه تونست یک ثروتی رو ایجاد بکنه ولی هیچ وقت نتونست به کمک توسعه و منطقه بیاد. ما داریم تلاش میکنیم که با استفاده از مدل‌های موفقی که تو سایر کشورها ایجاد شده، شما جنوب خلیج فارس میبینید، عمان و سایر کشورهای عربی به شدت سرمایه‌گذاری کردن، فکر میکنم فقط در بندر سوهار نزدیک به 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی اتفاق افتاده و کشورها دارن بهره میبرن از این سرمایه گذاری، ولی ما تقریبا هیچ استفاده ای نتونستیم از این موضوع بکنیم. اتاق ایران به طور مشخص کمیسیون خدمات فنی مهندسی در تلاش هست که همه ارکان رو دور یک میز جمع کنه، از ظرفیت اتاق ایران استفاده کنه که یک مدل توسعه‌ای مبتنی بر تجربه موفق سایر کشورها در این عرصه اتفاق بیفته که انشالله منجر به یک زیستگاه مناسب بشه، چون ما در تولید در ایجاد کارگاه موفق بودیم، اصلا یک کارگاه خوب بود دیگه. نتونسته زیستگاه خوب برای مردم باشه، یا عمدتاً بعضی از در حقیقت اتفاقات ساخت و سازها تبدیل به یک خوابگاهی برای مردم شدن، نتونستن قابلیت یک زیستگاه رو داشته باشن. همه تلاش ما این هست که از ظرفیت فکری سایر کمیسیون تخصصی هم توی این موضوع استفاده بشه و انشالله مکران و ظرفیت‌های بزرگش رو به توسعه کشور کامل اطلاع‌رسانی کنه. از در حقیقت نخبگان کشور هم دعوت کردیم، جلسات متعددی برگزار کردیم که انشالله بتونیم این ظرفیت مهم رو با استفاده از این در حقیقت ظرفیت مشورتی کمیسیون تخصصی اتاق ایران انشالله احیا کنیم.
انشالله این اتفاق بیفته. و زبانم لال که مثلا بشه 2034 باز والا عمری باشه من فقط به بشنوم، شما بگید نتونستیم، خدا کنی اتفاق نیفته، واقعا سال 10 سال دیگه بشینیم بگیم اون روز صحبت کردیم اتفاق افتاد، این اجماع شکل گرفت. ولی خودم به شخصی اعتقاد دارم اگر قراره که اتفاق مثبت میفته، ما بایستی به سمتی بریم که این دولت اگر این حاکمیت اگر قصد داره بخش خصوصی کاری بکنه، خودشو کم کم حذف کنه، کمتر دیده بشه. یعنی الان بحث این هجرت تشکلی که گفتم 60,000 تا شرکت میشن، دغدغه‌شون اینه که آقا یا ما یا دولت برای تکلیف مشخص کنید دیگه، اگر ما انجام بدیم به ما بگید، ما مشخص به چه شکلی انجام میدیم، دولت هم تکلیفش الان مشخص بود به چه شکلی پروژه رو برده شد. اگر قرارتون مکرانی که شما میگی خود محلی ها میگن مکران اتفاق خوبی قرار بیفته، دو هست سفت و ست دیگه باید دو بخش خصوصی آقای بدیم و بخش خصوصی 10 سال دیگه بگیرین تحویل، اوایدش هم شامل حال کشور میشه. اینجا رو خواهشن دیگه دولت ورود بده نکنه، غیر از این که اون وظیفه ذاتی خودش که حالا اون بحث رگولاتوری هست که باید انجام بده. امیدوارم که اتفاق بیفته و این کمیسیون شما مطمئنا خیلی میتونه تأثیر گذار باشه، هم به هر حال مجموعه خودتون انشالله کارتون رونق بشه، هم به هر حال مشاغل دیگه هم در کنار شما راه بیفتن و یک کشور توسعه یافته خوب خوشحال مردم با نشاط کار که باشه، آدم از کار خسته نمیشه، اون شادابی ناخواسته میاد و اتفاقاتی که منتظرش هستی میفته. در خدمت شما هستم، اگر توضیحی دارید حالا میخواید در مورد کمیسیون بیشتر صحبت کنید بفرمایید. من دوست دارم این مطالبه هم هست که این گفتگو ادامه پیدا کنه، یعنی در حد همین گفتگو باقی نمونه. ما حالا هر وقت از شما خواستیم بیاید بر در مورد اقداماتی که انجام میشه تو کمیسیونتون توضیحات رو بده. شما فکر کنم ماهانه هفتگی در جلسه داره، چجوری جلساتتون؟
خب بر اساس اون دستور عمل اداره کمیسیون ها حداقل یک جلسه ماهانه که همزمان هست با جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، اون جلسه که خب حداقل جلساتی هست که همه کمیسیون ها اجرا خواهند کرد، ولی تقریبا ما چون حالا فعالتر فکر میکنیم هستیم، فکر میکنم هر هفته حداقل 2 جلسه داریم با موضوعات مختلف و ترسانی هم میشه دیگه معمولا. حالا اتفاقا ما در این دوره هیچ محدودیتی رو قائل نشدیم که صرفا اعضای هیئت نمایندگان بتونن در جلسات کمیسیون شرکت کنن، کاملا فضا رو باز گذاشتیم، همه افراد موثری رو که فکر میکردیم میتونستن کمک فکری خوبی برای کمیسیون و اتاق باشن خودمون دعوت کردیم ازشون، و هم به عنوان عضو کمیسیون هم به عنوان مشاور در جلسات حضور دارن و خیلی هم کمک فکری خوبی به ما دارن میدن، چون برحال هر فردی که صاحب تجربه هست در این موضوع و علاقمند هست که و دلسوز هست برای توسعه کشور در این جلسات که حضور پیدا میکنه برحال ارزشمند است و حتما میتونه برحال یک مطلب جدیدی رو به داشتای قبلی همه اضافه بکنه.
انشاءالله که همه گل بوده و خواهد بود. ما آرزوی موفقی داریم برای شما.
خیلی ممنون از شما
و امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. همون میگم امیدم این است که حاکمیت این مشاوره ها این گفتگوها رو بشنوه و تاثیرگذار باشه. ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم با اون رسانه، شما هم که زحمت بیشتر کمیسیون تخصصی برای کار رو جلو میبرید. خیلی ممنونم از این که امروز دعوت رو پذیرفتید آقای نقبی و آمدید در این گفتگو شرکت کردید. بازم میگم که انشالله این آخرین گفتگو نباشه، ادامه داشته باشه و بتونیم بیشتر با هم جلو بریم و با هم گفتگو کنیم و بیشتر در جریان کارهای کمیسیون قرار بگیریم.
ممنون از دعوت جناب عالی. من پیشنهادم اینه که این کار خوب شما محدود به رؤسای کمیسیون ها نشه. ما در کمیسیون های تخصصی دوستانی داریم که عضو کمیسیون هستن، تک تکشون خیلی بیشتر از من میفهمن، خیلی بیشتر از من در حقیقت خوش صحبت هستن و اطلاعات بسیار خوبی دارن. من پیشنهادم اینه که لطفاً از اعضای این کمیسیون ها افرادی که حالا به شأن هیئت رئیس هم ندارن دعوت بشه. اگه مایل بودین ما حداقل در کمیسیون داریم دوستانی رو که خدمتتون معرفی خواهیم کرد.
از طریق شما با دوستان هم ارتباط میگیریم و دوست داریم که این اتفاق بیفته و هم صحبت بیشتری در رادیو داشته باشیم و تخصصی تر کار رو جلو ببریم. خیلی ممنون
از دعوتتون. خواهش می‌کنم.
از شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم که با ما همراه بودید. لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.